ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز جمعه 19 ماه حمل سال 1401 هجری شمسی، هفتم ماه رمضان سال 1443 هجری قمری برابر است با 8 اپریل سال 2022 میلادی. با سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم با همکار تکنیکی شفیق عیار. برنامه را با خبرهای افغانستان جهان سر می کنیم. بانک مرکزی افغانستان که تحت مدیریت حکومت طالبان است، از رسیدن کمک 32 میلیون دلاری پول نقد به کابل خبر می دهد. بر اساس خبرنامه این بانک، کمک مالی بشردوستانه از سوی جامعه جهانی دیروز 18 حمل به کابل رسید. با گفته ای افغانستان بانک، از آغاز کمک های بشری این 21مین محموله کمک های نقدی به افغان هاست. بانک جهانی می گوید که بحران سیاسی در افغانستان سکتور خصوصی در این کشور را شدیداً صدمه زده است. بانک جهانی نتیجه یک سروی را روز پنجشنبه 18 حمل در مورد سکتور خصوصی افغانستان نشر کرد. در این سروی از هر سه مصاحبه شونده یکی از تاجران گفته که پس از تحولات آگوست سال گذشته کسب و کارش را به گونه موقت متوقف کرده، اما سایرین گفتند که به فعالیت‌هایشان ادامه می‌دهند. بر اساس سروی بانک جهانی، بیشترین آسیب در تحولات اخیر افغانستان بر زنان تجارت پیشه وارد شده است. وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید فیضان الله ناصری، معاون دوم سیاسی این وزارت، با مسئولین سفارت ایران در کابل در مورد برخورد نادرست نیروهای مرزی و انتظامی آن کشور با پناهجویان افغان گفتگو کرده است. عبدالقهار برخی، سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان، در تویتر پیام داده که در این دیدار نگرانی حکومت و مردم با مسئولین سفارت ایران شریک ساخته شد تا آن را به مقامهای ارشد کشورشان برساند. بلخی نگفته که به صورت مشخص نیروهای امنیتی ایران چه برخورد نادرست با پناهجویان افغان کردند. مقام‌های ایرانی تا هنوز در مورد این نشست جزئیات ندادند. شورای مهاجرت استرالیا از تصمیم اخیر کمیته پارلمان این کشور استقبال کرده که در آن از حکومت خواسته است تا علاوه بر تنظیم کمک‌ها به افغانستان، پروسه صدور ویزا برای حدود 16,000 شهروند این کشور را سریع‌تر سازد. شورای مهاجرت استرالیا گفته که اکنون مربوط به وزارت داخله این کشور می شود تا روی تطبیق این برنامه و انتقال سریع افغانها غور کند. وزیر خارجه آمریکا می گوید که واشنگتن نمی گذارد هیچ عامل باعث ممانعت فرستادن اسلحه و مهمات به اوکراین شود. آنتونی بلینکن که پنجشنبه 7 اپریل با خبرنگاران در معقل ناتو در بروکسل گفتگو می کرد، افزود که ایالات متحده بررسی می کند که کدام سلاح‌های جدید را به اوکراین فرستاده می تواند. او از استادگی کشورش با اوکراین در جریان تهاجم غیر موجه روسیه اطمینان داد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. استر محکمه پاکستان حکم احیای دوباره پارلمان این کشور را صادر کرد. این حکم برای عمران خان صدراعظم این کشور چه معنی دارد؟ یک تحلیلگر می گوید
وقتی که در 9 اپریل پارلمان عمران خان با سلب صلاحیت میکنه، عمران خان دیگر نمیتونه در انتخابات بعد از 3 ماه کاندید شه.
اعضای پارلمان اروپا بسته ماندن مکاتب را برای دختران بلندتر از صنف ششم در افغانستان محکوم کردند. برخی از خانواده های مهاجر افغان دلیل اصلی خروج خود از کشور را تحصیل دخترانشان عنوان کردند. یک مادر 3 فرزند میگوید
با کدام افغانستان؟ با افغانستان که طالبا مکاتب را برای دخترای ما، برای فرزندان ما بسته کرده.
و در نیمه دوم ساعت تکرار برنامه در امواج آزادی را داریم.
بی‌ثباتی اگر باشد تنها سیاسی می باشد، چون که تمام قدرت پیش اردوست در پاکستان.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
ستر محکمه پاکستان تلاش عمران خان صدر اعظم آن کشور در قدرت را رد کرده و حکم داده است که پارلمان دوباره احیا شود. به این ترتیب اعضای پارلمان در مورد رأی عدم اعتماد برای عمران خان فردا شنبه تصمیم خواهند گرفت. پیش از این رئیس جمهور پاکستان به درخواست عمران خان پارلمان آن کشور را منحل کرده بود. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
Yeah! و دنبال صدور حکم ستر محکمه پاکستان شب گذشته هزاران تن از اعضای احزاب مخالف عمران خان در جاده ها برآمدند و از این حکم استقبال کردند. آنها برای حمایت از اعضابشان هم شعار سر دادند. ستر محکمه پاکستان پس از 4 روز در نهایت پنجشنبه حکم صادر کرد که پارلمان این کشور دوباره احیا شود. 5 قاضی ستر محکمه پاکستان با اکثریت مطلق به احیای پارلمان دستور دادند. عمر عطا باندیال قاضی القضات پاکستان گفته است که تصمیم نائب اول رئیس مجلس نمایندگان آن کشور مغایر با قانون اساسی بوده است. احسان بهون رئیس انجمن بار ستر محکمه پاکستان پس از اعلام حکم گفت که قانون اساسی کشورش در نهایت پیروز شد.
به مردم مبارکباد میگویم که امروز برتری قانون اساسی برجا شد. اجازه دهید بگویم که این تنها پیروزی یک حزب سیاسی نبود، بلکه پیروزی قانون اساسی پاکستان است.
بر اساس حکم ستر محکمه اجلاس بعدی پارلمان پاکستان روز شنبه برگزار می شود که در مورد رأی عدم اعتماد به عمران خان تصمیم خواهد گرفت. اگر احزاب مخالف برنده شوند برای صدر اعظم جدید رأی گیری خواهد شد. بر بنیاد قانون اساسی پاکستان انتخابات باید ظرف 3 ماه برگزار شود، اما کمیسیون انتخابات پاکستان در نامه بر رئیس جمهور گفته که ممکن نیست انتخابات را پیش از ماه اکتبر برگزار کند، یعنی حدود 6 ماه بعد. شهباز شریف رئیس حزب مسلم لیگ نواز از تصمیم ستر محکمه استقبال کرده و آن را پیروزی عدالت و احیای قانون خوانده است. شریف گفته که متحدانش او را به عنوان صدر اعظم آینده پاکستان نامزد کردند، اما در صورتی که عمران خان از سوی پارلمان رأی عدم اعتماد بگیرد. خان گفته که به مبارزه تا آخرین نیرویش ادامه می دهد. قرار است او امروز سخنرانی خطاب به ملت داشته باشد. عمران خان اکثرت در پارلمان را هفته گذشته از دست داد و با رأی عدم اعتماد روبرو شد. او اتهام وارد میکند که گویا احزاب مخالف در تبانی با امریکا برای برکناریش دست آستین بالا زدند، اما وزارت خارجه امریکا این اتهام را رد کرده و آن را بی بنیاد دانسته است.
گزارش بود در مورد این که قرار است پارلمان پاکستان در مورد عمران خان صدر اعظم آن کشور فردا 9 اپریل رأی گیری کند. احمد سعیدی دیپلمات پیشین افغان در پاکستان و آگاه امور سیاسی به این باور است که عمران خان در نتیجه رأی‌گیری فردا سلب صلاحیت خواهد شد و به این ترتیب او هیچگاه نمی‌تواند در انتخابات نامزد باشد. جاوید نعیمی با آقای سعیدی گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که از نشست فردای پارلمان پاکستان چه انتظار می‌رود.
اگر پارلمان پاکستان احیا نمی‌شد، عمران خان با انتخابات زودرسی که اعلان کرده بود یک بار دیگر میتونست که برنده انتخابات شد. وقتی که در 9 اپریل پارلمان عمران خان با سلب صلاحیت میکنه، عمران خان دیگر نمیتونه در انتخابات بعد از 3 ماه کاندید شد. یک. دوم، پارلمان پاکستان در حال حاضر، پارلمان پاکستان اپوزیسیون دو را داره. یک رای است که نواز شریف رئیسی اپوزیسیون که هسته باید برای 1 سال صدر اعظم شوه، نخست وزیر شه، و خاطره ای که به بین پارلمان اینا جرامت کنند مجبور است از حزب بوتو کسی را رئیسی پا مجلس کنند.
بله آقای سعیدی، آیا ای اقدام ستر محکمه پاکستان پایان قدرت عمران خان و حزب تحریک انصاف خواهد بود؟
بله، عمران خان قدرتش پایان یافت. عمران خان به نوعی ابر سلب صلاحیت میشه و همچنین اون چی را که عمران خان پیشنهاد کرده بود که پارلمان شما منحل کنین، محکمه رد کرده. وقتی که محکمه رد کرده، معنای اینه که عمران خان هم جرم مرتکب شده، رئیس جمهور هم جرم مرتکب شده و معاون پارلمان هم جرم مرتکب شده، چون فیصله از اینا رد شد، فیصله از اینا، این پیشنهاد از اینا رد شد.
اگر چنین وضعیت پیش بیاید و عمران خان رأی عدم اعتماد بگیره، از طرف پارلمان برنده کی خواهد بود؟ حزب مردم پاکستان یا حزب مسلم لیگ نواز شریف؟
اول خوب واضح بگم که 100% عمران خان در پارلمان میبازه، رای عدم اعتماد میگیره. دومش، اگر انتخابات برگزار شه، حزب نواز شریف انتخابات میبره، نواز شریف میبره. اما من فکر میکنم که نواز شریف یک سناریوی دیگه ای داره. معلومات میتونست که نواز شریف برای یک سال حکومت کنه، برادرش بعدن علاقمند است که دختر خود مریم نواز کاندید کنه به سیاست پاکستان.
صحبتی بود با احمد سعیدی، دیپلمات پیشین افغان در پاکستان و آگاه اموری سیاسی.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
اعضای پارلمان اروپا حکومت طالبان را به خاطر وضع محدودیت بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان شدیداً محکوم کردند. آنها در نشست دیروزشان از حکومت طالبان خواستند تا این تصمیم را تغییر دهند. پیش از این هم نهادهای مختلف از طالبان خواسته بودند تا محدودیت‌ها بر زنان و دختران را رفع کنند، اما مقام‌های طالبان تا کنون پاسخ واضحی به این درخواست‌ها ندادند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
نماینده های پارلمان اروپا از وضع محدودیت طالبان بر آموزش دختران شدیداً ابراز نگرانی کردند. در نشست روز پنجشنبه، پارلمان اروپا قطعنامه صادر کرد و در آن گفت طالبان باید بر اساس تعهدات گذشته ایشان محدودیت ها را دور کنند و اطمینان دهند که همه شهروندان با آموزش دسترسی دارند. به گفته نماینده های پارلمان اروپا از وضعیت زنان و دختران در افغانستان نگرانند و اقدام طالبان را برای محو زنان در بخش های آموزشی و کاری نکوهش می کنند. در قطعنامه خواسته شده تا برای همه زنان و دختران حقوق بنیادیشان داده شود. در قطعنامه از تصمیم حکومت طالبان برای اجازه ندادن به سفر تنهایی زنان در فاصله بیش از 72 کیلومتری انتقاد شدید شده. یک روز پیش از این جوزپ بورل رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا در یک نشست دیگر از وضعیت زنان و دختران در افغانستان ابراز نگرانی کرد و از حکومت طالبان خواست تا حقوق تمامی شهروندان افغانستان را رعایت کنند.
طالبان باید تصمیمشان را تغییر دهند. تصمیمی که آموزش دختران در آن محدود شده، نه به خاطر ما و نه به خاطر جامعه جهانی، بلکه برای آینده مردم افغانستان این تصمیم را تغییر دهند.
طالبان با حاکمیت دوباره در افغانستان در بیش از 200 روز گذشته به دختران بالاتر صنف ششم اجازه رفتن به مکتب ندادند. یکی از اساسی ترین شرط های جامعه جهانی برای تعامل با طالبان مسئله کار و آموزش زنان و دختران در افغانستان است. حکومت طالبان گفته که تا اطلاع بعدی مکتب های متوسطه و لیسه برای دختران در افغانستان بسته خواهند ماند. پیش از این چندین نهاد به شمول سازمان ملل متحد و دیدبان حقوق بشر خواهان بازگشایی مکتب ها برای دختران از سوی حکومت طالبان شده بودند. این دربار مسئول امور زنان در دیدبان حقوق بشر در گفتگوی تازه‌اش با رادیو آزادی گفت که در تمامی کره زمین افغانستان یگانه کشور است که دختران بنابر جنسیتشان از درس و آموزش باز داشته می شوند.
گزارش بود در مورد این که اعضای پارلمان اروپا حکومت طالبان را به خاطر وضع محدودیت بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان محکوم کردند. برخی از خانواده های مهاجر افغان هم یکی از دلایل اصلی خروج از افغانستان را تحصیل دخترانشان عنوان می کنند. آنان از طالبان می خواهند که دروازه های مکتب ها را برای دختران بالاتر از صنف ششم باز کنند. این در حالی است که مقام های طالبان بارها از خانواده هایی که افغانستان را پس از تسلط آنها ترک کردند خواستند که به افغانستان بازگردند. شرح بیشتر در گزارش از جاوید فیضی.
پس از آن که مقام های حکومت طالبان از آدرس های مختلف از افغان هایی که در این اواخر افغانستان را ترک کردند خواستند که به کشور بازگردند، برخی از این خانواده ها می گویند که طالبان حقوق اولیه زندگی را در کشورشان از آنان سلب کردند. پس چگونه و با کدام خوشبینی می توانند به کشور بازگردند؟ برخی از آنها بر رادیو آزادی گفتند که یکی از دلایل اصلی خروج آنها از افغانستان تحصیل دخترانشان بوده است. زنی که مادر 3 فرزند است و نخواست نامش در گزارش ذکر شود و حدود یک ماه پس از سقوط کابل به دست طالبان از افغانستان خارج شده به رادیو آزادی گفت:
و کدام افغانستان؟ به افغانستانی که طالبان مکاتب را برای دخترای ما، برای فرزندان ما بسته کرده. دخترای ما صد امید تحصیل را داره، چرا یاروزوها را شراس پیششان بگیریم؟ طالبان اگر میخواهد که مردم پس به کشورشان برگردن باید حقوق بشری مردم را رعایت کنند.
فرزانه نعمت نیز یکی از افغانهای است که پس از تسلط طالبان بر افغانستان کشورش را ترک کرده است و میگوید با اینکه دخترانش خردسال هستند اما سرنوشتشان در افغانستان مشخص نبود و مجبور به ترک کشور شد.
در بدر شدیم، باز آمدیم اینجا با یک زندگی نو، با یک فرهنگ نو، اما ما دیگه حالت عادی نداریم. ما زخمی استیم، تن ما زخمی است، قلب ما زخمی است. از خبر بسته شدن دروازه مکاتب خبر شدیم، همراه دخترک ها یک جا گریه کردیم. بسیار سخت است.
این بانو میگوید که عمیقا نگران سرنوشت بقیه دختران در افغانستان است که بالاتر از صنف ششم درس میخوانند. طالبان بیش از 7 ماست که در افغانستان قدرت را در دست دارند، اما با وجود وعده هایشان به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب را نداده اند. ممنوعیت آموزش دختران بالای صنف ششم از سوی طالبان واکنش های گسترده ای را در داخل و خارج از افغانستان برانگیخته است. چند روز پیش شماره از علمای دینی پناهنده نیز در نامه سرگشاده به ملا هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان خواستار بازگشایی مکاتب دخترانه شدند. وزارت معارف طالبان روز جمعه گذشته بر رادیو آزادی گفت که این وزارت منتظر دستور رهبرشان برای بازگشایی مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم هستند. این وزارت دلیل بسته شدن درهای مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم را یونیفرم مکتب ها عنوان کرد و گفت که هرگاه لباس آنها مطابق با حجاب اسلامی، سنت و فرهنگ افغانستان طراحی شود اجازه حضور به مکاتب را خواهند داشت. اما برخی از دانش آموزان دختر قبلا به رادیو آزادی گفته بودند که یونیفرم آنها مشکل ندارد و با سنت های اسلامی و افغانی مطابقت دارد. قابل ذکر است که مقام های حکومت طالبان از آدرس های مختلف و بارها از افغان هایی که پس از حکومتشان کشورشان را ترک کردند خواستند که به افغانستان بازگردند. هفته گذشته سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله طالبان با بزرگان در چندین ولایت دیدار کرد و از آنها خواست که از خانواده هایی که افغانستان را ترک کردند دعوت کنند که به کشورشان بازگردند.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
سازمان ملل متحد از حکومت طالبان خواسته تا ترساندن خبرنگاران در افغانستان را متوقف کنند. این سازمان از وضع فشارهای فزاینده بر خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای در افغانستان باز هم ابراز نگرانی کرده. طالبان بسم الله وطن دوست یک خبرنگار در ولایت هلمند را برای چندین روز در بازداشتشان نگه داشتند. او دیروز رها شد، اما از سرنوشت غلام ربانی هدفمند خبرنگار در غور که از سوی طالبان بازداشت شده خبری نیست. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
سازمان ملل متحد از طالبان خواسته که از ایجاد هراس برای رسانه ها دست بردارند. ماموریت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما دیروز در توییت گفت هیچ نشانه ای از کاهش بازداشت های خودسرانه خبرنگاران و کارمندان رسانه ها که ارتباط با آنها قطع می شود به نظر نمی رسد. در ادامه آمده که بسم الله وطن دوست خبرنگار یک رسانه محلی در ولایت هلمند در حالی که ارتباط با او قطع شده بود برای 10 روز در بند بود و سپس رها شد. یونما در توییترش اعلامیه کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان را هم نشر کرده که در آن از بازداشت 2 خبرنگار در ولایت غور ابراز نگرانی شده است. این کمیته گفته که غلام ربانی هدفمند عضو کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان روز چهارشنبه در حالی که در دفتر کارش در غور مشغول بود از سوی نیروهای طالبان بازداشت شد. همچنان یک خبرنگار محلی به نام گل احمد خسرو نیز از سوی طالبان در این روز بازداشت شد که پس از 2 ساعت تحقیق و بازجویی دوباره رها شد. در اعلامیه معلومات دادن نشده که این خبرنگاران چرا بازداشت شدند. کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان از حکومت طالبان خواسته تا وضاحت دهد که خبرنگاران را بر اساس کدام دلایل قانونی بازداشت کرده است. ذبیح الله مجاهد سخنگو و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان میگوید رسانه ها باید بر اساس قوانین فعلی افغانستان و اصول اسلامی نشرات کنند. به گفته او اگر ارزگاه خبرنگاران از سوی اداره های حکومت آنها احضار می شوند، از آنها تنها وضاحت خواسته می شود و نه این که به تأکید مجاهد محدودیت بر فعالیت های آنها وضع شود. اما شمار از نهادهای مدافع خبرنگاران و رسانه ها از وضع فشارهای بیشتر بر خبرنگاران از سوی طالبان ابراز نگرانی کردند. فدراسیون خبرنگاران افغانستان به تازگی گفت که تنها در ماه مارچ 22 مورد خشونت از سوی حکومت طالبان در برابر خبرنگاران صورت گرفته و حداقل 5 رسانه صوتی و تصویری در این مدت در افغانستان بسته شدند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام و درود بر شما. من آرش همایون شما را خیر مقدم می گویم و در ادامه این برنامه میزبان شما هستم. نهاد شبکه زنان پارلمانی و زنان رهبر افغانستان در یونان به فعالیت آغاز کرد.
مسئول این شبکه جمع از زنانی که نماینده های پارلمان که مقیم یونان هستند.
بعد از وضع محدودیت بر ورزش زنان و دختران توسط طالبان، شماری از دختران و زنان در هرات به گونه مخفیانه تمرین میکنند.
با روی کار آمدن حکومت جدید کلاب اصلا کلا جمع شد.
از پیام های شما،
دلار هم خوبه پایین است فعلا، در مقصد نرخ آرد روغن و برین تمام چیز خیلی بالاست.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
نهاد شبکه زنان پارلمانی و زنان رهبر افغانستان روز سه‌شنبه در نشست در ساختمان پارلمان سابق شهر آتن پایتخت یونان رسما افتتاح شد. مقیم نایب مصاحبه را با نظیفه بیک، عضو پارلمان سابق افغانستان و یکی از زنان مؤسس این شبکه انجام داده، نخست از او در مورد فعالیت این نهاد پرسیدم.
ما از آغازین روزایی که به مهاجرت آمدیم به کشور یونان به تاریخ 22 سپتامبر در مقابل وضعیت مردم افغانستان به خصوص بعد از فروپاشی سقوط نظام افغانستان خواستیم که صدای مردم را به گوش جهانیان برسانیم و اساس هم اهدافی که در گذشته داشتیم، ما نمایندگان پارلمان افغانستان بودیم، در قبال مردم مسئولیت داشتیم و وضعیت که در کشور پیش آمد ما کشور را ترک کردیم، آمدیم به کشور یونان و از آغازین روزهای مهاجرتی کار آغاز کردیم و هدف مشخص ما کار بر مردم افغانستان است.
این شبکه شما چند عضو داره؟
مسئول این شبکه زنان جمع از زنانی که نماینده های پارلمانی که مقیم یونان هستند، زنان نخبه افغانستان و خصوص قضات افغانستان، فعالین مدنی در مجموع 20 نفر مؤسس شبکه است و اعضای شبکه از طبقات مختلف، خانمای فعال، خانمای سیاسی افغانستان اعضای این شبکه را تشکیل می‌دهند.
و آیا خارجی هم در این سهم دارند؟
نه خیر، این شبکه با ابتکار و رهبری افغانایی که در دیار مهاجرت به سر می‌برند، به خصوص بعد از اتفاقاتی که در 15 آگوست رخ داد و به طور موقت در کشور یونان مسکن گزین شدند، ساخته شده و دست همکاری دوستای بیرونی و بخصوص دوستای که در داخل کشور یونان ما داشتیم به کمک و همکاری زحمات از اونا.
چقدر همین شبکه شما از حمایت بین‌المللی برخوردار است؟
اما قسم که ما آمدیم در آغازین روزا ما با استقبال گرم مردم یونان، بخصوص رئیس جمهور، نخست وزیر و تمام دوستایی که مقامات دولتی کشور یونان بودن و ضمناً ما پیامای خود مو چون که رسانه ها در افغانستان در سانسور و در گیره و طالبا بود، صدای مردم خفته شده بود و صدای مردم و انعکاسات حقیقی از جامعه افغانستان به گوش جانیان نمی رسید. ما در تمام دیدارهایی که با نماینده های اتحادیه اروپا داشتیم، سفیر جندر اتحادیه اروپا به ملاقات ما به کشور یونان آمده بود، نماینده های پارلمان جرمنی در اتحادیه اروپا، با همه از یایی آیده ها و طرح خود مطرح کردیم، بخصوص صدای ما از طریق رسانه های بین المللی به خاطر مردم افغانستان صدا بلند کردیم. با حمایت همه دوستا و همکارایی که ما فعلا نام گرفتم، کشور دوست کانادا که سفیر از اونا خیلی استقبال کرد و سفیر امریکا در یونان، با همکاری تمام دوستا و اونا حمایت خود از زنایی که فعلا در یونان حضور دارن و این شبکه را تأسیس کردن، حمایت خود اینام نمودن.
خب شما چگونه ارتباطتان با زنانی که در داخل کشور هستن و با خصوص کسانی که مشکلات دوجه دارن قائم کردین؟
فعلا شبکه را جدیدا افتتاح کردیم و ما ارتباطات قبلا داشتیم، همیشه با امراشون تماس بودیم، ولی ارتباط مستقیم که فعلا در داخل افغانستان ما نمایندگی از شبکه را داشته باشیم یا او توی کار را انجام ندادیم، ولی ارتباطات داریم که جمع از دوستای ما در داخل خود افغانستان با امرای مردم درگیر هستن و همیشه صدای مردم را به گوش ما میرسن.
مصاحبه با نظیفه بیک، عضو پارلمان سابق افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
بعد از وضع محدودیت بر ورزش زنان و دختران از سوی طالبان، شماری از زنان و دختران در هرات به گونه مخفیانه و دور از چشم طالبان به تمریناتشان ادامه می‌دهند. شماره از ورزشکاران زن می گویند که طالبان در ماه‌های اخیر به کلب‌های ورزشی زنانه رفته و در کنار منع کردن پخش موسیقی همه عکس‌های دختران را از داخل کلب‌های زنانه پاره کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در یک زیرزمینی بدون پنجره که دروازه آن قفل شده است، 10 دختر در بخش تگواندو مخفیانه ورزش می کنند. زهرا امیری 30 ساله مربی این کلب ورزشی است. او نزدیک به 20 سال است که در این رشته ورزش می کند. او می گوید که طالبان در روز آخر ماه سنبله سال گذشته کلب ورزشیش را بستند و اکنون به دور از چشم طالبان شاگردانش را تمرین می دهد. امیری به رادیو آزادی گفت که طالبان به او اخطار دادند که پس از این کلب ورزشیش را باز نکند.
با روی کار آمدن حکومت جدید کلاب اصلا کلن جمع شد. یکی از خانواده شاگرد ها زیر زمین خانه خوره به طور رایگان برای از ما در اختیار گذاشته و یک موکتی را به ما داده که ما اونجا رو فرش کردیم. هفته دو بار فقط شاگرد ها میان تمرین میکنن.
مسئولان آمریت ورزشی ایراد از دادن اطلاعات در مورد کلاب‌های ورزشی زنان خودداری کردند. برخی از مسئولان کلاب‌های ورزشی زنان در هرات میگویند طالبان پس از به قدرت رسیدن دوباره در افغانستان به کلاب‌های ورزشی زنان در شهر هرات رفتند و عکس‌ها و بنرهای زنان را پاره کردند و از دیوارهای کلاب‌ها پایین کشیدند. شریف حیدری 36 سال دارد. او مسئول یک کلاب ورزشی در شهر هرات است. شریف میگوید که با برگشت طالبان به قدرت 70% شاگردان خود را از دست داده است.
آهنگ که من کده بود مردم خیلی نه به خاطر همو چند وقت نمی آمد باز اما عکس مکسای داخل کلاب آمد سر موکن دیگه. خب حدودا مثلا شاگردای از ما که قبلا بود 50 60 نفر تا 70 نفر داشتیم، شاید هم گاهی وقتا 100 نفر بود. خب الان خب نمانده دیگه، مثلا فکر کنم مثلا شاید همال بسته باشگاه میزنید دو تایم که داریم هر تایم 10 نفر بیشتر نیست.
برخی از دختران ورزشکار میگویند که با برگشت طالبان به قدرت در بیش از 7 ماه گذشته تمام آرزوهایشان از بین رفته است. نازنین امیری 25 ساله که عضو تیم ملی تگواندوی افغانستان است، از همه مسابقات داخلی و بین المللی محروم شده است. او اکنون با ترس و دلهوره به تمرینات خود به گونه مخفیانه ادامه می دهد.
ما وقت مخفیانه میایم تمرین میکنیم هفته دوبار، یعنی واقعا استرس های احساس خیلی خرابی داریم. احساسی که ما قبلا داشتیم با شادی و نشاط فعلا نه، وقتی تمرین میکنی غم و غصه شو بیشتر میشه.
مولوی عزیز الرحمن رئیس امر بالمعروف نهی از منکر طالبان در هرات، مسدود کردن کلاب های ورزشی از سوی کارمندانش را نمیپذیرد، اما میگوید که آنان به کلاب های ورزشی زنانه دستور دادند که باید حجاب را رعایت کنند.
از طرف ماین کدام یک موتور یک اقدام صورت نگرفته که اینها را ما بند کنیم. اینا گفتیم که دخترایی که با حجاب باشه ورزش یک جای خاص به اونا مختص خصوص به اونا باشه، ستر شرعی و حجاب شرعی داشته باشه.
پیش از بازگشت طالبان به قدرت در تقریبا دو دهه گذشته زنان و دختران افغان در رشته‌های مختلف ورزشی پیشرفت‌های چشمگیری کرده بودند. آنان همه ساله با شرکت در مسابقات بین المللی بیرق از رنگ کشورشان را به اعتزاز در می آوردند و مدال قهرمانی کسب می کردند. اما اکنون شرکت زنان در مسابقات ملی و بین المللی ممنوع شده و بسیاری از ورزشکاران زن می گویند که همه امیدهایشان به یأس مبدل شده است.
پیام ها و نظریات شما
دین محمد هستم از ولایت فاریاب. ما معلولین چی بخوریم؟ چی خاک به سر کنیم؟ ما این مبارک رمضان آمده هیچ چیز بخوردن نداریم. همین دولت قبلا که جمهوری بود به ما سال 60,000 میداد قطعه من گزاره میکردیم. امارات آمدن تا والا رفت دیگه کم گم شده. سه ماه شده که با ما لیست گرفته و تا الان ماش به ما پرداخت نکرده.
وضعیت اقتصادی ما بسیار خراب است. روزانه من خودم در بدل 200 افغانی کارهای شاقه میکنم. وضعیت کنونی ما بسیار خراب است. لطفاً یکی از مؤسسات خیریه که کمک میکنند برای افراد نیازمند برای من کمک کنید.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 دقیقه است. توجه کنید به سرخط خبرها. بانک مرکزی افغانستان که تحت مدیریت حکومت طالبان است، از رسیدن کمک 32 میلیون دلاری پول نقد به کابل خبر می‌دهد. بر اساس خبرنامه این بانک، کمپ کمک مالی بشردوستانه از سوی جامعه جهانی دیروز به کابل رسید. بانک جهانی می‌گوید که بحران سیاسی در افغانستان سکتور خصوصی در این کشور را شدیداً صدمه زده است. بانک جهانی نتیجه یک سروی را روز پنجشنبه در مورد سکتور خصوصی افغانستان نشر کرد. بر اساس سروی بانک جهانی، بیشترین آسیب در تحولات اخیر افغانستان بر زنان تجارت پیشه وارد شده است. وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید فیضان الله ناصری، معاون دوم سیاسی این وزارت، با مسئولین سفارت ایران در کابل در مورد برخورد نادرست نیروهای مرزی و انتظامی آن کشور با پناهجویان افغان گفتگو کرده است. شورای مهاجرت استرالیا از تصمیم اخیر کمیته پارلمانی این کشور استقبال کرد که در آن از حکومت خواسته شده تا علاوه بر تنظیم کمک‌ها به افغانستان، پروسه صدور ویزا برای حدود 16,000 شهروند این کشور را سریع‌تر بسازد. و وزیر خارجه آمریکا میگوید که واشنگتن نمیگذارد هیچ عامل باعث ممانعت فرستادن اسلحه و مهمات به اوکراین شود. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارد. شما می توانید برنامه های رادیو آزادی را روی صفحه اینترنت ما هم بشنوید و هم بخوانید. azadiradio.org و azadiradio.com. و حالا هم توجه کنید به تکرار برنامه در امواج آزادی.
آزادی پتسپوکی
در امواج آزادی.
سلام و درود بر شما. در این برنامه در امواج آزادی، من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. این برنامه برای بحث در مورد تحولات اخیر در پاکستان و تأثیرات آن بر سیاست و اقتصاد افغانستان تحت تسلط طالبان اختصاص یافته. ستر محکمه پاکستان امروز هم برای تصمیم گیری در موردی که آیا اقدام اخیر عمران خان صدر اعظم پاکستان و متحدان او در زمینه انحلال پارلمان نقض قانون اساسی کشور است تدبیر جلسه می کنه. یک هیئت متشکل از 5 قاضی ستر محکمه پاکستان از 4 اپریل به ایسو به منازعه موجود بین وکلای عمران خان و مخالفان او رسیدگی کرده. عمران خان در هفته گذشته اکثریت پارلمانی خود از دست داد و با رای عدم اعتماد که توسط یک اپوزیسیون متحد مطرح شده بود روبرو شد. انتظار می رفت که 3 اپریل مقام صدارت عمران خان از دست بده. اما قاسم سوری، معاون رئیس شورای ملی و عضو حزب تحریک انصاف عمران خان، این طرح را رد کرده و خلاف قانون اساسی پاکستان و بخش از یک توطئه خارجی دانست. این حرکت به عمران خان اجازه داد تا پارلمان پاکستان منحل بکنه و دستور برگزاری انتخابات را بده که باید ظرف 90 روز برگزار شود. عمران خان ادعا کرده که طرح عدم اعتماد، حمله توسط ایالات متحده آمریکا علیه او و تلافی با روابط نزدیک او با روسیه و چین است. بشیر احمد گواه، خبرنگار بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، در مورد این ادعای عمران خان میگه.
صدر اعظم پاکستان ذکر میکنند که یک خط آمده از سفیر پاکستان در واشنگتن که در او گفته شده که یک مقام آمریکایی برشان گفته که ما صدر اعظم پاکستان خوش نداریم و اونا پالیسی عملی میکنن که امریکا او را خوش ندارن. این ادعا میکنن صدر اعظم پاکستان عمران خان. اما اپوزیسیون میگوید که صدر اعظم کدام سند بر مردم نشان نداده که مثلا امو خط که ذکر میکنن او را نشان نداده که دقیق خط چی هست و در مطبوعات او را نشر نکده. عمران خان میخواهند گفتم که ما میخواهیم که انتخابات صورت بگیرند و در پاکستان مثلا تندروی زیاد هستند و زیاد مردم شاید ای را باور کنند که امریکا میخواهند که صدر اعظم پاکستان از چوکی پس کنند و با می خاطر اینا میخواهند که در بین مردم یک حمایه بر خود کسب کنن. و دیگه در اواخر حکومت عمران خان مشکلات زیادی بود، مثلا اقتصاد خراب بود، مردم کار نداشت و این یک کوشش میکنن که از مسائلی که هستن از او مردم نگاهش به یک مسئله سیاسی برگردن.
اما واشنگتن این اتهام عمران خان را رد کرده. اپوزیسیون عمران خان به سوی مدیریت اقتصاد و سیاست خارجی پاکستان متهم میکنه و تحلیلگران سیاسی هم میگن که عمران خان با اردوی قدرتمند پاکستان که حمایت اردو برای دستیابی هر حزب حیاتی است اختلاف پیدا کرده. عمران خان حمایت اردوی پاکستان را رد میکنه و اردو هم میگه که هیچ دخالتی در روند سیاسی پاکستان نداره. اپوزیسیون درخواست را به ستر محکمه پاکستان ارائه کرده تا در مورد قانونی بودن اقدام عمران خان برای جلوگیری از رایگیری تصمیم گیری کند. باز هم از بشیر احمد گواخ در این مورد میشنویم.
قاضی القضات پاکستان گفتند که ما وقت بیشتر کار داریم که ایرا معلوم کنیم که کدام کار قانونی صورت گرفته و کدامش غیر قانونی. علی اونا هم گفته که هر چیزی که ما فیصله میکنیم بعد از این اگه مثلا فیصله را در مخالفت حکومت پاکستان بکنن همه چیزایی که شده تا حال و پس میگردن، اوامری که صادر شده و هیچ اعتبار نخواهد داشت. قاضی القضات هم گفته که هم اما کارهایی که بعد از اپریل 3 صورت گرفته او بر میگردن به فیصله ستر محکمه. اگر مثلا ستر محکمه فیصله کنند که کاری که در پارلمان شده معاون رئیس کرده و غلط از غیر قانونی است، همه چیزها را غیر قانونی اعلان میکنه. مثلا اگر رئیس جمهور کدام امر صادر کرده باشند او هم غیر قانونی شمرده میشود. و کمیسیون انتخابات هم گفته که ما صبر میکنیم، ما میبینیم که از طرف محکمه چی فیصله میه.
در حالی که حکومت پاکستان از روزهای آغازین تسلط دوباره طالبان بر افغانستان از حامیان نزدیک طالبان بوده، اما حکومت طالبان میگه که تحولات سیاسی در پاکستان مسئله داخلی کشور است و ارتباط با افغانستان نداره. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفته که روابط افغانستان و پاکستان باید بر اساس اصول بین الدول و همسایگی استوار باشه.
پاکستان کشور مهم است و با افغانستان اشتراکات زیادی داره که از لحاظ فرهنگی و اقتصادی و همچنان همسایگی مشترکاتی داریم. می خواهیم که با هم همسایگی خوبی داشته باشیم.